الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با موجبات زمان ودیعه بود. یکی دیگه از موجبات زمانی که در ودیعه آقایون ذکر کردن، مخالفت با امر مالک هست. اگر مالک دستوری رو بده در رابطه با حفاظت از مال و ودیعه مخالفت بکنه و بعد برای این مال ضرر یا تلفی صورت بگیره، در این صورت ودیعه نسبت به این مال ضامنه. این مسئله صوری داره. صورت اول اینه که صرفاً مالک برای حفظ مال محلی رو تعیین میکنه. مثلا میگه که این طلایی که بهت میدم تو گاف صندوق بگذار، یا اینو در فلان کمد بگذار و درشو قفل کن. صرفاً تعیین محل میکنه، که در موارد تعیین محل گاهی وقتا قرائنی وجود داره که این تعیین محل صرفاً به عنوان مثاله و اختصاصی به این قصه نداره. یعنی وقتی میگه در فلان مثلا جا قرار بده و درش رو قفل کن، اگه یه جای دیگه هم همونطوری باشه مشکلی نداره. یعنی ما قرائنی داریم که صرفاً تعیین محل از باب مثال، گاهی از اوقات نه، قرائنی بر این قصه وجود نداره. پس صورت اول این بود که صرفاً مالک برای حفاظت از مال خودش محلی تعیین میکنه. صورت دوم اونجایی است که امر میکنه به نگهداری به نحو خاص و با شرایط خاص. این رو حتما اینطوری نگهش دار. پس صورت دوم صورتی است که دستور داره میده، امر مالک است. صورت سوم عبارت است از صورتی که داره دستور میده و انجام و نهی میکنه از غیرش. میگه اونجا نگه دار و در جای دیگه نگهداری نکن. اینا تفاوتش در اطلاق و تغییره. یعنی در صورت دوم دستور میده که حتما اونجا نگهدار، ولی نفع نمیکنه از نگهداری در جای دیگه. در صورت سوم نفع میکنه از این که تو در جای دیگه نگهداری کنی. که با صورت سوم باز خودش دو صورت میشه. یه صورت اینه که مالک تصریح میکنه که حق نداری در جای دیگه نگهداری کنی، حتی اگر این مال من تلف بشه. ولی گاهی از اوقات تصریح نمی کنه که حق نداری در جای دیگه نگهداری کنی، حتی اگر مال من تلف بشه. خب پس گاهی وقتا محل تعیین میکنه، گاهی وقتا صرفا دستور میده، گاهی وقتا علاوه بر دستور دادن نهی از تخلف میکنه. نهی از تخلف با تصریح به اینه که حتی در فرض تلف، با عدم تصریح در فرض تلفه. اینها صوری است که در مسئله وجود داره. نه، در حالت دوم در حقیقت امره، در حالت اول امر نیست، توصیه است. یعنی توصیه به نگهداری در مکانی میکنه. در حالت سوم نهی از نگهداری در غیر اون مکان میکنه. عرض کردم اینا مثلا سوم و دوم نسبتشون اطلاق و تغییده. بعد خود سوم هم گاهی از اوقات نهی میکنه و تصریح میکنه حتی اگر تلف بشه حتما باید اونجا نگهداری. در بعضی از موارد نهی میکنه اما تصریح به فرض تلف نمیکنه. خب اینها صوری است که برای مسئله به صورت کلی وجود داره. میگن اگر مالک برای حفاظت از مال خودش چه مکانی رو صرفا سفارش و تعیین بکنه، چه امر بکنه و چه نهی به این بکنه، خب مطمئنا در اون مکانی که مالک گفته نگهداری کن من اگه نگهداری کردم و اتفاقی براش افتاد، من ضامن نیستم. چرا؟ چون حفاظت بر اساس توصیه یا امر مالک بوده. خب پس اگر بر طبق توصیه یا دستور مالک من عمل بکنم و برای ودیعه اتفاقی بیفته، ضامن نیستم، چون من بر اساس توصیه و دستور او رعایت کردم و حالا برای این ودیعه اتفاقی افتاده. اما اگر من خلاف اونی که توصیه کرده یا دستور داده عمل کنم، در این مواردی که مخالف دارم عمل میکنم، خلاف اونی که توصیه کرده یا دستور داده عمل میکنم، یا این مخالفت من در راستای حفظ ودیعه است و یا در راستای حفظ ودیعه نیست. اگر در راستای حفظ ودیعه باشه، یعنی مالک یک جایی رو تعیین کرده یا دستور داده که تو در اینجا یا با این شرایط حفظ کن، ولی من احساسم اینه که حفاظت از ودیعه اقتضا میکنه که من یه جور دیگه حفظ کنم، میگن در اون جایی که شما در حقیقت برای حفظ ودیعه خلاف امر مالک دارید عمل میکنید، در اینجا غیر از اون مواردی که مالک نهی صریح میکنه، باز هم شما ضامن نیستید. پس هر وقت شما در راستای حفظ ودیعه یه کاری رو کردید غیر از مواردی که مالک نهی صریح میکنه، اونو الان ازش بحث میکنیم، غیر از اونجایی که نهی صریح کرده که نه تو در غیر اینجا به هیچ وجه نگهداری نکن، اگر در راستای حفظ ودیعه این کار رو کردید و اتفاقی برای ودیعه افتاد، شما ضامن نیستید. چرا ضامن نیستید؟ چون به هر حال شما مأمور به حفظ و حفاظت بودید و دارید حفاظت میکنید، هرچند مخالف با امر مالک هم عمل کردید، ولی احساس کردید یا از اول تشخیص مالک در حفاظت اشتباه بود و یک شرایط ثانوی پیش اومد. یعنی مثلا اون زمانی که ایشون این رو به ودیعه گذاشت، شرایطی که اون تعیین کرده بود شرایط خوبی بود. فرض کنید که هوا سرد بود، گفت که مثلا این لباس رو در اون صندوقچه نگهش دار. حالا هوا گرم شده، این لباس مثلا تو صندوقچه ممکنه خراب بشه، مشکلی براش پیش بیاد، این باید هوا بخوره، امثال این حرفا. یعنی شرایط تغییر کرده. پس شما در حقیقت برای حفاظت ودیعه این کار رو کردید، چون برای حفاظت از ودیعه این کار رو کردید ضامن نیستید اگر هم تلف بشه. من تو پرانتز عرض بکنم که الان بحث زمانی که ما مطرح میکنیم، زمانی نیست که به فعل شما صورت گرفته باشه، یعنی بحث ما اینه که کار شما موجب تلف نشد، بلکه به دلیل آخر تلف شد. چون اگه کار موجب تلف بشه، اون زید بحث من اتلف مال الغیر باید بحث کنیم که شامل میشه یا نمیشه، باید اون بحث رو بکنیم. الان بحث زمان اینه که شما اومدید یه اقدامی کردید، مثلا فرض کنید که از اینجا منتقلش کردید به یه اتاق دیگه یا یه حرز دیگه، اتفاقا دوز اومده سر اون حرز دومی که شما منتقل کردید، یعنی به یه حادثه ای نه به صرف فعل شما این اتفاق براش افتاده. البته خب قاعده در مسئله اینه که شما نمیتونید در مال غیر بدون اذن او تصرف کنید، پس در مال غیر بدون اذن او نمیشه تصرف کرد، این قاعده یه بحثه. وقتی یک کسی برای نگهداری مال خودش یه مکانی یا شرایطی رو تعیین میکنه یا توصیه میکنه یا امر میکنه، قاعده اینه که شما نمیتونید غیر از اون عمل کنید ولو برای حفاظت از مال. قاعده اولیه اینه، الا اینکه وقتی در ودیعه گفتیم شما نائب مالکی در حفظ مال، به هر حال او به شما نیابت داده که حفظ کنید این مال رو و احساستون اینه که خب الان حفظ مال اقتضای اینو داره شما به مقتضای اون استنابه در حفظ دارید عمل میکنید. همین دلیل رو یه جور دیگه بیان کنم، استنابه در حفظ یعنی مالک به شما اذن داده است، مالک به شما اذن داده است که هر عملی که در حفاظت این مال نیازمنده شما اون عمل رو انجام بدید، هرچند توصیه و امرش به یه عمل خاصی بوده، ولی اون توصیه و امر از باب چی بود؟ از باب حفاظت بود. همینجا بعضی از فقهای ما میگن اطلاق، اطلاق یعنی عدم تقیید به این که تو حق نداری منتقلش کنی، یعنی مطلقا گفت که آقا اینو اینطوری حفظ کن. این اطلاق اقتضای چی داره؟ اقتضای اینو داره که خلاصه من برای حفاظت دارم اینو میگم. خب اگر شما احساس کردید که حفاظت مال این مالک نیازمند به نگهداری در شرایط دیگه یا در مکان دیگه هست، پس در حقیقت تصرف در مال مالک بر اساس همون استنابه در حفظ است، همون اذن ضمنی که به شما در عقد ودیعه داده که شما وقتی که نائب او در حفاظت مال شدید یعنی معزونید که اون تصرفی که منجر به حفاظت این مال میشه رو انجام بدید. اما خب البته لازمه این عرض ما اینه که شما حتما این رو به یه مکان به قول آقایون احرز ببرید، یعنی حفاظت و حرز بودنش بیشتر باشه. ولی اگر ببرید به یه مکانی که حتی تصور خودتونم اینه که مادونه دیگه، اینجا معنیشی نیست که نقل و انتقال یا تخلف از امر مالک به خاطر حفظ بوده، چون شما بردید در یه مکانی یا با یه شرایطی حفظ کردید که خودتون هم تصورتون این بوده که مادون اون مکانیست که مالک براتون تعریف کرده. البته آقایون در اینجا گفتن که یا انتقال به احرز است یا مساویس یا مادون است. اگر انتقال به احرز باشه میشه همین مورد بحث ما که حفظه، اگر انتقال به مادون باشه که اینجا شما باید ضامن باشید چون تصرف کردید در مال مالک و مخالفت با امرش کردید بدون اذن او، اونم استنابه در حفظ داده بود، یعنی شما معزون بودید برای حفاظت این کارو بکنید، و انتقال به مادون در حقیقت یه عملی که برای حفاظت باشه نیست. ولی در ارتباط با انتقال به موارد مساوی اینجا محل بحثه. بعضی از آن فهمن که اگر از توصیه مالک مثال بودن رو بفهمید انتقال به مساوی اشکال نداره، ولی اگر امر کرده باشه مالک خب شما دیگه اجازه ندارید که خلاف امر مالک عمل کنید، چون مالک دستور داده که شما حتما این رو در این مکان حفظ کنید، شما میخواید ببرید به یه مکانی که با این مکان برابره، پس دارید یه تصرفی میکنید که این تصرف به جهت حفاظت از این مال نیست. چرا؟ چون شما به یه مکان مساوی بردید دیگه، نگفتید من اومدم مخالفت با امر کردم که این رو حفظ کنم. از این جهت آن در ارتباط با مکان مساوی میگن که اگر شما اون مثال بودن رو نفهمیدید انتقال به مکان مساویش خلاصه جایز نیست، یعنی نمیتونید ببرید به یه مکانی که در حفاظت مساویه با این. خب اینه که عرض کردیم در مواردی بود که مالک یا توصیه کرده یا امر کرده، ولی اگر مالک نهی کنه از انتقال، یعنی میگه اینجا باشه و غیر اینجا هم نباشه، اینجا دیگه شما نمیتونید بگید ما از اطلاق استنابه میفهمیم که ما معزونیم ضمناً. میفهم گفتیم خودش دو قسمه دیگه، قسم اول و اول گفتیم خودش باز دو قسم بود، یا ازش مثال بودن رو میفهمیم یعنی به عنوان یه مثالی من تعیین کردم، یا تعیین رو میفهمیم، یعنی که میگم گاف صندوق یعنی در یه جایی که قفل و بند محکمی داشته باشه، حالا گاف صندوق میشه مثال. از کردیم قسم اول باز دو قسم داشت. نه دیگه اگه با من مثال گفته باشه که حتی در مکان مساوی هم ضامن نیست. آها ما ضامن نیست. تلف بشه؟ نه خود مالک گفته تو گاف صندوق، ولی مثال گفته. خوف تلف بحث دیگه است، ولی اگر ما اونجا نگهداری بکنیم ولی مکان احرز دیگه هم بشناسیم، ضرورتی در احرز نیست ولو به عنوان مثاله، مگر در موارد خوف تلف، والا ضرورت نداره ما حتما در احرز نگهداری کنیم. وقتی مالک برای مال خودش یه جایی رو تعریف کرده، نکنید الان ما از منظر موجبات زمان این بحث رو مطرح کردیم، ولی از منظر حکم تکلیفی ودعی اگر بخوام بحث کنیم یک کمی بحث متفاوت میشه. ما الان داریم موجبات زمان رو مطرح میکنیم، حکم وضعی. مالکی گفته که آقا این مال منو تو گاوصندوق نگه دار، درسته؟ ما مالش رو تو گاوصندوق نگه میداریم، ولی میدونیم که یه جایی هست تو خونه ما از گاوصندوق هم مطمئن در، مثلا یه جایی زیر خاک، خلاصه یه جایی تعبیه کردیم، اونجا از گاوصندوق هم مطمئن تره. مثال میزنم، آیا واجب است که ما مالی رو ببریم در جای احرز نگهداری کنیم با وجودی که خود او یه جایی تعیین کرده؟ میگن نه، وجوب نداره. و حتی اگر شما در اون جایی که خود مالک تعیین کرده نگهداری کردید، شما ضامن هم نیستید، چون خودش یه مکان براش تعریف و تعیین کرده. ولی حالا اگه بردید در جای احرز از این بابت و اتفاقا در جای احرز نابود شد، میگن بازم ضامن نیستی، شما واجب نبود ببرید جای احرز ولی مجاز بودید این کارو بکنید. نکنید اون قاعده رو فراموش نکنید، به هر حال مالی که در اختیار ماست از یه مالکی، ما بدون اذن او نمیتونیم تصرف کنیم در اون مال. اگر یک کسی ودیعه نزد ما گذاشته و گفته این ودیعه اینجا باشه و جای دیگه هم نباشه، خب من که نمیتونم تصرف کنم. یا بگه فلان جا این ودیعه رو قرار داره، من نمیتونم جای دیگه ببرم الا از جهت حفظ. که گفتیم چرا از جهت حفظ میتونیم؟ گفتیم خب عقد ودیعه اینه که تو نایب منی در حفاظت مال، پس هر گونه تصرف در این مال که برای حفاظت این مال باشه مجازی. اما بازم در فرض تعیین مالک واجب است یا واجب نیست؟ گفتیم نه، واجب نیست، به خاطر این ما ضامن هم نیستیم، چون تخلف و تخطی نکردیم. خود مالک یه مکان رو تعیین کرده بود و ما در مکان تعیین شده مالک قرار دادیم. خب اما صورت سوم این بود که مالک یک مکان رو تعیین کرده و با وجود تعیینی که کرده نهی کرده از این که این رو در مکان دیگه‌ای ببری، گفته الا ولابد و فقط شما این رو در فلان جا نگهداری میکنی، هیچ جا دیگه هم نمیذاری، یعنی تصریح به این کرده. خب با این تصریح شما نمیتونید بگید عقد ودیعه استنابه در حفظ، پس من اذن فهوا دارم یا اذن ضمنی دارم به این که هر تصرفی که در راستای حفاظت از ودیعه باشه رو مالک به من داده، چون اون نهی کرده دیگه. این چنین اذن فهوایی یا این چنین اذن ضمنی از عقد ودیعه فهمیده نمیشه که شما بگید من مجازم که برای حفاظت از مالی رو تصرف کنم، منتقلش کنم از جایی به جای دیگه، چون خودش نهی کرده. الا این که گفتیم اینجا دو صورت داره، یه صورتش اینه که مالک میگه فلانی اگه نابودم دیدیم میشه اینو دست نمیزنی، یعنی حتی در فرض تلف، فرض کنیم من بهش بگم آه اونجا ممکنه که دوز بیاد به دوزده از بین بره، تلف بشه، نور خراب بکنه، این اتفاقات بیفته، میگه تلف هم شد شد، تو نمیخواد دست بهش بزنی، این فقط اونجا باشه. یه وقت نهی میکنه ولی فرض تلف رو تصریح نمیکنه، یعنی میگه اینجا باشه و جای دیگه نبر، ولی نمیگه حتی اگه تلف شد، یعنی نسبت به تلف شدن باز اطلاق داره. خب اما اونجایی که مالک میگه این رو جای دیگه نبر حتی اگر تلف شد، اینجا دو تا نظر در فقهای ما وجود داره. عده‌ای میگن که خب اگر مالک گفته حتی اگه تلف شد اینو تغییر مکان نده، شما هیچ اجازه نداری که اینو تغییر بدی، حتی در فرض خوف تلف مجاز به این کار نیستید. چرا نیستید؟ چون الناس مسلطون علی اموالهم، هر کسی بر مال خودش تسلط داره، چون بر مال خودش تسلط داره و شما هم نمیتونید در مال غیر بدون اذن اون تصرف بکنید، پس دیگه اینو نمیتونید جا به جا بکنید. و اگرم حتی مطمئنید که اینجا تلف میشه دیگه، خودش گفته حتی، و زمانم ندارید چون خودش تصور کرده یا فرض کرده که در این مکان تلفم بشه، باز تو این مکان نگهداری بشه. پس ما دو تا قاعده داریم. قاعده اول الناس مسلطون علی اموالهم، با این قاعده کار داریم. قاعده دوم اینه که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه. خب او در حقیقت مسلط بر مالش بود، خاص مالش در اینجا باشه، حتی در فرض تلف. از این طرف لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، منم که اجازه ندارم در مال غیر بدون اذن او تصرف کنم و اینو جابجا بکنم. این دو تا قاعده رو بذارید کنار هم، نتیجهش اینه که شما مجاز به این که این رو منتقل بکنید نیستید، همچه اجازه ای رو نداریم. خب این یه نظره در میان فقها ما. نظر دوم در میان فقها ما اینه که نه، اینجا الناس مسلطون علی اموالهم جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون شارع حرام کرده ازائه مال را. یکی از مواردی که حرام شده نهی عن القیل والقال و ازاعت المال و کثرت السؤال، خوندیم روایت شد. یکی از محرمات ازائه مال. ازائه مال هم عرض کردیم تعبیر ازائه مال داریم، هم خود نهی از تصریف و تبذیر دیگه، اسراف و تبذیر. خود این که یک کسی مال خودشو نابود بکنه اسراف، اسراف هم حرامه. پس هم ادله خاص داریم که از بین بردن و تباه کردن مال حرامه، و هم ادله اسراف که کل اسراف رو میگیری، یکیش هم نابود کردن مال. پس شارع به هیچ مالکی اجازه نداده است که مال خودش رو نابود کنه. اون ادله ای که نهی از ازائه مال کرده مخصص الناس مسلطون علی اموالهمه، یعنی شارع میگوید من به هر مالکی اجازه دادم و تسلط دادم بر مال خودش هر نوع تصرفی رو انجام بده، الا اون تصرفی منجر به ازائه بشه، الا اسراف. من اسراف رو اجازه ندادم. پس همون شارعی که گفته الناس مسلطون علی اموالهم، همون شارع ازائه مال رو به این مالک اجازه نداده. خب حالا این مالک گفته حتی در فرض تلف این تو همین هرزه نگهش دار. خب این مالک خودش اصلا اجازه نداده که تلف کنه، که بگه حتی در فرض تلف. چون الناس مسلطون علی اموالهم اینجا شامل نمیشد، انتقال شما از اینجا به مکان احفظ و احرز تصرف در مال غیر بدون اذنش نبود. شما در حوزه‌ای تصرف کردید که خود مالک دیگه تسلیط نداشت، چون گفت آقا اگه تلفم میشه بذار تلف بشه، ولی شارع که به او اجازه تلف نداد. چون شارع به او اجازه تلف نداد، پس انتقال شما مجاز است. حالا که انتقال شما مجازه، در حقیقت شما ضامن نیستید. چی میفهمه؟
اطمینان مستودع به تلف مخصصه یا اطمینان مونده؟
نه، اطمینان مستودع.
اگر مال از منظر من باشه اجازه ندارم.
نه، اون اطمینان مستودع. ما فعلا راه کشف رو کاری نداریم، بذارید حکم ثبوتیش رو اول بفهمیم بعد راه کشفش. نکنید به هر حال من به عنوان مالک مالم این اذن و اجازه رو از طرف شارع دارم که این گونه تصرف بکنم، تصرف تالف. آقا این وسیله مال منه، میخوام بزنم بشکنم. شارع به من همچی تسلط و اذنی داده، الناس مسلطون علی اموالهم شامل میشه، که خب تو میتونی بزنی مال تو بشکنی؟ میگه نمیتونی، تو این چنین تسلیطی نداری. کمان که شارع گفته که ولا تصرفو، دیگه اسراف رو من کرده، حرامه. این شما اجازه ندارید که این چنین از مال خودتون استفاده کنید، نگید این مال منه، مال شماست، ولی از نظر شارع این چنین اذن و اجازه ای هم ندارید. در معرض تلف قرار دادن هم دیگه اگر خوف و اغلایی باشه همون حکم داره. به هر حال نکنید، اگر فایده فایده اغلایی باشه ریسک اغلاییه، ولی اگر فایده به خاطر این قمار حرامه.
همیشه
قمار اغلایی نیست دیگه، به خاطر حرامه. ولی اینکه میگه ممکنه ببرن، اما ممکنه همین مال دار از دست بده. نه حالا اون یه بحث دیگه است، من حالا اونو گفتم، بحث کشف و عرض میکنیم. ولی اگر یه مالکیست میگه اگه تلفم میشه همینجا باشه، میگه آقا این نابود میشه از بین میره، من میدونم، میگه باشه بذار نابود بشه مال منه، میگه ابشاره بهش اجازه نداده که مال خودشو نابود کنه. اصلا اون الناس مسلطون علی اموالهم اینجا شامل نمیشه، مگه اون مجازه که مال خودشو نابود کنه که ولی من بگه ولی نابود بشه اینا؟ نه ملکش هست ولی تسلیط نداره، یعنی ما نگفتیم که ملکش نیست. یعنی نظر تلف بشه میشه ملتزم شد داره، یعنی جلوگیری از تلف این مال میکنه. اون میگه بذار تلف میشه بشه، یه کسی بیاد. چی میفهمم؟ آره دیگه، جلوی تلف رو بگیره، یعنی به اندازه همین اندازه که جلو تلف رو بگیره. نکنید گروه اول به الناس مسلطون علی اموالهم استدلال کردن، گروه دوم بودن خب الناس مسلطون علی اموالهم تخصیص خورده، چون تخصیص خورده این چنین. البته ما فعلا راه کشف و کاری نداریم، به کشفش میپردازیم. خب پس چون گفتن که این چنین تسلیتی مالک نداره، از این جهت شما میتونید در مال او تصرف کنید برای حفاظت، پس ببرید به مکانی که این مال تلف نشه. و اگر در اون مکانی که بردید اتفاقا تلف شد شما ضامن نیستی، چون الان بحث زمانه دیگه. شما اون مکان احرز بردید، احفظ بردید، و اتفاقا در اون مکان یا حادثه اومد و تلف شد، شما اونجا ضامن نیستی با وجودی که این کار کرد. نه حالا باید ببرید هم بحث میکنیم، ما فعلا بحث عدم زمانه که مجازید به این تصرف، اما اینکه واجب است ببرید نه. من فقط یک جمله جواب ایشونو بدم، من قبلا عرض کردم تفاوت است بین اون مالی که به ودیعه گذاشته که حیوان یعنی موجود زنده باشه یا اشیاء باشه. اگه موجود زنده باشه لعل ما وظیفه حفاظت داشته باشیم، روایتش هم خوندم تو حقوق حیوانات. ولی اگر غیر اون باشه نه، یه آقایی داره لپتاپ خودشون میخواد بزن علیکی بشکنه، من وظیفه ندارم برم از زیر دستش بردارم. اگه برداشتم کارم مجازه، تصرف در مال اون نیست، ولی من وظیفه ندارم جلوشو بگیرم، میخواد بشکنه بشکنه.
الان که یه وظیفه ثانوی داره به عنوان بدنی که نائب در
مراقبت حفظه، درسته، ولی فرض اینه که همون کسی که شما رو نائب کرده در حفظ گفته اگه تلفم شد تلف شد، نگرفته، ولی در حقیقت او به من گفته که تو اینجا نیابت نداری از طرف من یا تکلیف نداری. همون آقایی که من رو نائب بر حفاظت این مال قرار داده گفته تو اینجا تکلیفی نداری، اینو گفته. خیلی پس نکنید ما قبلا تفصیل قائل شدیم بین اون جایی که یه موجود زنده باشه، مثلا میگه که آقا اینو تو قفس نگه دار، آب و غذا هم بهش نده این حیوان رو، میگم خب این که میمیره، میگه او بمیره مال منه دیگه، این توتی مال منه بذار بمیره. خب اینجا شارع میگه که تو باید حفظ نفس بکنی، اینجا یه وظیفه دومی داریم که ما از اون ادله استفاده کردیم که نه اینجا ولو گفته بر ما واجب است نه مجاز است. ولی مثلا مال خودشه میگیم اینجا نابود میشه، میگم نابود بشه، من واجبه ببرم یه جای احفظ؟ نه واجب نیست، ولی مجازم ببرم. الان بحث ما اینه که مجازی ببری، یعنی اگه بردی تو ضامن نیستی، ولی وجوب حفظ نه، من وجوب حفظ مال مردم رو ندارم. ازای مال بر صاحب مال حرامه، بر من هم اگر بخوام تضییع بکنم حرامه، ولی واجب نیست جلو تضییع رو بگیرم، واجب نیست من ممانعت هست تضییع بکنم. بفهم
مال حرام نیست،
اونا معتقدن که ما مجاز نیستیم تصرف کنیم در مال دیگری، در فرضی که او دوست داره اتلاف کنه. نه نه، تشخیص مصداق نیست. یعنی اون میگه الناس مسلطون علی اموالهم، یه کسی داره مال خودشو میشکنه، تو بری برداری بغل کنی ببری که چی؟ که یه وقت مالش نابود نشه. میگه نه، تو هم چی اجازه نداری، او کار حرام میکنه، تو هم مجاز به این کار نیستی. روشن شد؟ یعنی در عینی که کار او حرامه، اما تصرف من هم تصرف مجاز نیست، چون مال اونه. حالا اونم داره کار حرام میکنه، مال خودشو داره میشکنه، ولی منم تصرفم مجاز نیست. نه، این مراتب نهی از منکر در این موارد نیست. این منکرها این مراتب نداره، مراتب عملی نداره. اینجا نه، اصلا اون مراتبش در این موارد حرمت نیست. نه، نجات نفس واجبه، نجات نفس. نکنید ما نفس رو کلن مستثنا کردیم، حتی حیوان رو هم مستثنا کردیم، ولی در سایر اموال نه. آه، یه خونه ایست 5 سال 3 سال ساخته داره خراب میکنه، بریم جلو بردزیل اینه، آه چرا داری خراب میکنی؟ حیف این مال رو داری خراب میکنی، این دوستان رو خراب کنی. مشکل بلدزر داره. نکنید پس اون نظر اول نمی گفتن کار او حرام نیست، ولی می گفتن تصرف شما هم مجاز نیست. حالا او کار حرام میکنه، ولی شما اذن و اجازه ندارید که برید در مال او تصرف کنید که او مثلا اتلاف نکنه، ازای مال نکنه. چی می فهمم؟ خب چون امر مالکه دیگه، من صرفا وکیل او هستم. چی میفهمه؟ خب اون رأی دوم بود دیگه، دو تا نظر بود. نظری که میگو به الناس مسلطونه کمو کن شامله نکنید. الناس مسلطونه، من اگر بخوام از رأی اول دفاع کنم، الناس مسلطونه داره در حقیقت حکم وضعی رو میگه، میگه این تسلط مال منه، ولی در اینی که من دارم کار حرام انجام میدم، یعنی من در اینی که دارم کار حرام انجام میدم، ولی از تسلیط من که خارج نشده، این مال منه و منم سلطه بر مالم دارم، چون سلطه بر مالم دارم این کارو میکنم. بسیار خوب. به هر حال ما به رأی اول متمایلیم. رأی اول اینه که هرچند کار او حرامه، ولی ما هم اذنی برای غیر این عمل کردن نداریم. اما وجوب که خب نداره، عرض کردیم که ما در ارتباط با ازای مال واجب نیست که جلوی کسی رو بگیریم که مالشو ازای نکنه. نهی از منکر به اندازه نهی لسانی و تذکر لسانی چرا آقا نکنه، حرامه. ولی این که بخوام حتما مداخله بکنیم و ممانعت بکنیم، نه، مداخله و ممانعت به عنوان وظیفه و وجوب نیست. ولی این دیگه به بحث نهی از منکر برمیگرده. اصلا نهی از منکر فعلی در غیر نجات نفس چقدر سفارش شده و چقدر سفارش نشده، و در فقط کبائر و در غیر کبائر هم هست نیست، دیگه اون بحث نهی از منکری که خلاصه وظیفه همگانیه، وظیفه حاکمیته، یعنی امام عادله، ولی دیگران خلاصه ورود عملیه به ممانعت از منکر الا در موارد حفظ نفس و اینا. حالا اون دیگه بحث نهی از منکر. نه، اگر کسی ازای مال میکرد، فقط ما بهش بگیم کارت حرام، نکنی کارو. نه، میگن اون آقای مالک که گفته این مالم ولو داره تلف میشه تو دست نزن، خب این ازای مال، خب ما باید ازای مال نذاریم انجام بشه، پس نهی از منکر اینه که او رو منتقل کنیم. آره. خب من صرفا وکیل اونم دیگه، یه کسی به وکالت میده به شما آقا این گوشی ما رو لطفا ببرید بندازین تو دریا.
نه خودم به خودم نمی نیاد،
نه من وکیل مالکم دیگه.
درسته.
چون وکیل مالکم گویا من مثل یه ابزاری برای مالکم، حالا من اون به من همچی وکالتی داده، من وکالت او رو پذیرفتم، من این نمیدازم تو دریا، میذارم تو جیبم یا میبرم یه جای دیگه میذارم که حفظ بشه، یعنی از بابی که منکر صورت نگیره. سوال آقایون این بود، وکالت در فرضی که کلش حرام باشه نباید، ولی اگر بگه که آه یه روز ازش استفاده کن، روز دوم هم بنداز تو دریا، یا یه روز بده فلانی استفاده کنه، فرداش این کار رو بکن. درست. نه اونجا هم معلوم نیست حرام باشه، اعانه بر حرام، البته معاونت بر حرمت ممکنه، بله، ولی اعانه بر حرمت نه. بله. عرضم چی بود؟ عرضم این بود که ما در مواردی که یه کسی میگه آقا اینجا باشه و تلف بشه، درست کار او حرامه، اما ما هم مجاز به تصرف نیستیم دیگه، چون خودش نخواسته تصرف کنیم، چون خودش نخواسته تصرف کنیم پس مجاز به تصرف نیستیم، حالا که مجاز به تصرف نیستیم پس عمل ما در حقیقت عمل غیر مجازه و شاید بحث زمان مطرح بشه، الا اینکه بذارید ما همین روایت رو بخونیم. باز بعد از این روایت، همون باب پنج بود فکر میکنم، از باب بدیه،
یعنی جلوگیری از تلف اموال دیگران جایز نیست؟
جایز یعنی عملا تصرف در اموال اونا نه،
جایز نیست؟
نه.
پس همین یه صحبی کبراش همون باید اون رو بخش کنیم، رب جلن به قاعده تسلیم نداریم، ما باید بیان ببینیم جلوگیری از تلف مال دیگری جایز است، جایز نیست، واجب است، واجب نیست.
نه خب اون دو تا بحث بود، یه بحثش نهی از منکر بود که اصلا بحث نهی از منکر بحث نمی کنه، بحث دوم اینه که اگر اون مسلط بر مالش نیست پس من مجازم به تصرف.
یه چیزه اگه بر من به عنوان مکلفم جلوگیری مثلا جایز است، اون تسلطم داشته نتیجه
تخصیص دیگه تسلط نداره دیگه، اگه بر من جایزه، یعنی اون نمیتونه منعم کنه، نهیم کنه، نمیتونه بگه دست نزن،
قاعده تخصیص میکنه، قاعده تخصیص رو پذیرفتیم در خصوص این مورد تخصیص میکنه.
خب که همون رأی دوم بود دیگه، که
من مثلا ادعا فرمودید قول اول این تیکش رو باید بحث کنیم، جلوگیری از طرف اموال دیگران جایز است یا جایز نیست، این تیکه بحث نشد دیگه.
خب نه، مخصصی برای تسلیم نداریم، فقط ازای مال بود، حرمت ازای مال بود،
ازای مال به خود مالک، یعنی خطاب
شد. آره خطاب مالک
جایز نیست دیگه،
جلوگیری
از طرف اموال
دیگران
جایز نیست،
دقت نکردید، عرض کردم ان ناس مسلطون علی اموالهم، چه مخصصی داشت؟ فقط حرمت ازای مال بود،
حرمت هم
یه مال مالک بود، ولی تسلط رو از بین نبرد دیگه،
جلوگیری از طرف اموال دیگران بر ما جایز نیست.
آره دیگه، آره دیگه، جایز نیست به نحو تصرف دیگه، و الا به نحو نهی از منکر که چرا؟
نه
جایز نیست، یعنی هر وقت جلوگیری مستلزم تصرف در مال اونها بود ما مجاز به تصرف نیست، ولو داره، چون الناس مسلطون علی اموالهم تخصیص نخورده، لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیبت نفسه تخصیص نخورده.
اگه
لازمه شما بازم جایز نیست؟ لازمه چی باشه؟ معلوم نیست دیگه ما چی رو داریم میگیم، پس ما چی رو داریم میگیم؟
چون
ها طلا رو خصوصیت طلا رو خیلی انشالله. این روایت این بود که محمد ابن یعقوب ان محمد ابن احیان ان محمد ابن حسن قال کتب تو الى ابی محمد علیه السلام رجلون دفع الى رجلن ودیعه فوزعها فی منزل جاره فزاعت هل یجب علیه اذا خالف امره فاخرجها ام ملکه فوقع هو زامن الله انشاءالله. یک کسی ودیعه به کسی داده اونم گذاشته منزل همسایش رو از بین رفته. سوال اینه که هل یجب علیه یعنی این زامن است اذا خالف امره و اخرجها ان ملکه وقتی مخالفت با امر مالک کرد و از ملک خودش خارج کرد. حضرت هم نوشتن که زامن الله انشاءالله. نکنید این روایت اطلاق داره، حضرت اصلا تفصیل ندادن که این خالف امره به جهت حفاظت از مال بوده، با نهی صریح بوده، حتی در فرض تلف بوده، هیچ کدوم از اینا رو از تفصیل ندادن. خب به اطلاق اذا خالف امره ما بگیم هر مخالفت با امر مالک زمان آور است، و الا اگر خود این تفصیل و صوری که ما مطرح میکردیم در مسئله وجود داشت جا داشت امام بپرسن خب چرا برده در منزل جارش گذاشته، لالا اونجا رو احفظ دیده، اگه احفظ دیده حتی با مخالفت زامن نیست، ولی امام تفصیل ندادن. سوال نکردن که چرا برده در منزل جارش گذاشته، فقط اون آقا گفت خالف امره و اخرجها عن ملکه، حضرت فهمیدن هو زامن الله. خب این خالف امره و اخرجها به چه جهت بوده؟ به جهت حفاظت بوده، اونجا رو احفظ میدیده، اینجا رو خوف تلف برش داشته، هیچ کدوم از اینا رو نپرسیدن، ما گفتن هو زامن الله انشاءالله. چرا نمیتونیم؟ همین رو باید امام میپرسن دیگه، تفصیل میدادن اینکه گذاشته اونجا به چه دلیل برده فی منزل جاره گذاشته، برای حفاظت گذاشته یا برای غیر حفاظت. سوال نکردن، ترک استفسال امام دلالت بر اطلاق میکنه. به هر حال صرف مخالفت با امر مالک و تلف شدن موجب زمان است. حضرت فهمدن هو زامن الله.
دلیل عدم تفصیل امام
چی میفهمن؟
دلیل عدم تفصیل بحث هم تشکیل یعنی بحث امر میکنه، یعنی آقای منصف شما اصلا دیگه علم خودتون تشکیل شما صاحب نداره دخالت بوده، همین که من گفتم اینجا باشه
دیگه نمیخواد بده. خب امام هیچ کدوم از اینا رو تفصیل ندادن دیگه، اطلاق داشت. اصلا تو برای حفاظت گذاشتی، برای اهمال گذاشتی، برای چی گذاشتی اصلا؟ چرا مخالفت کردی؟ های برای حفاظته که زامن نیستی، اگه برای حضرت فرمودن هم زامن باش. این هم که روایت در مسئله است. چی میفهمه؟ حکم تکلیفی عدم جواز. من یه نکته رو میخواستم عرض کنم و اون اینه که آیا حکم تکلیفی و وضعی اینجا با هم تلازم داره یا نه؟ امروز نرسیدم، شاید فردا انشالله به این بپردازم. اللهم صل علی